بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. در این جلسه من به آخرین جریان مهم در کانون حوزه اشاره خواهم کرد و اون غیر سنتی های در واقع ایجابی و سلبی هستند. مراد من از غیر سنتی ها در واقع کسانی هستند که نظم دینی یا حکومت اسلامی رو از ذیل نظم سلطانی خارج کردند و طبیعتاً اون رو در نظم های مردمی باز تفسیر کردند و علاقه داشتند اون رو با مفاهیم جدید ترکیب کنند. در واقع افرادی مثل آخوند خراسانی رحمت الله علیه صاحب کفایه و مرحوم میرزای نائینی شاگرد ایشون و بعدن امام خمینی کسانی بودند که تلاش کردند تغییرات به وجود اومده در بافت قدرت در دوره جدید رو بفهمن و متوجه بشن که ساختار قدرت به جد عوض شده، دیگه نظم های سلطانی کارآمدی گذشته رو ندارن و باید به تغییراتی که در ذات قدرت و اتم دولت به وجود اومده توجه جدی بکنن. نکته ای که در اینجا میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که تمام حرکت های بزرگ اجتماعی شیعه در یک و نیم قرن اخیر ذیل تفکر این جریان اتفاق افتاده، یعنی انقلاب مشروطه محصول تفکر آخوند خراسانی و شاگرد برجسته ایشون نائینی است، انقلاب اسلامی هم که دومین انقلاب بزرگ تاریخ معاصر ما هم هست محصول اندیشه امام خمینی است. اینو چرا عرض کردم؟ اینو بدین دلیل عرض کردم که هیچ انقلاب یا حرکت بزرگ اجتماعی در ایران بر حسب نظریات گروه‌های پیش گفته شده اساساً به وجود نیامده و اینها به خاطر اعتمادی که به مردم و نقش اونها در ساختن زندگی سیاسی پیدا کردن تونستن مردم رو پشت سر خودشون نگه دارن، از اونا دعوت کنن برای برخواستن، برای به هم ریختن و تأسیس یک نظم جدید مردمی، البته مبتنی بر ارزش‌ها و آموزه‌های دینی. من تلاش خواهم کرد که در این جلسه و به بهانه طرح جریان غیر سنتی ایجابی و سلبی به یک منازعه قدرتمند ریشه‌دار و عمیق‌ترین بپردازم که هم این جریان رو توضیح بده و هم مناقشات اصلی شیعه طی یک قرن و نیم اخیر رو تبیین بکنه. من این رو ذیل به اصطلاح مناقشات شیعیان در باب حوزه های خالی از نص اشاره خواهم کرد. مستظر هستید که در فضای اندیشه کنونی جهان ما سه مسیر رو برای رسیدن به دموکراسی یا حضور مردم در قدرت طی کردیم. اولین تجربه است مربوط به جهان غرب که غربیا از حقوق طبیعی به دموکراسی راه باز کردند و از این مسیر تونستن نقش مردم در زندگی سیاسی رو گسترش بدن و اونها رو صاحبان قدرت اصلی در حوزه سیاسی بکنن. مسیر دوم مسیر اهل سنت است. برادران عزیز اهل سنت ما تنها مسیری که میتونن از اون مسیر راهی به سمت دموکراسی باز بکنن بحث شوراست. این که من در جلسات گذشتم اشاراتی میکردم به شورا کراسی، در واقع برادران سنی ما برای رسیدن به یک نظم مردمی یا غیر سنتی راهی جز فربه کردن شورا در اندیشه خودشون ندارن. مستظر هستید که نظریه های قدیم در واقع خلافت که تا پیش از سقوط امپراتوری عثمانی در سال 1924 حضور داشتن همشون نظمای غیر دموکراتیک به حساب می اومدن. علتش این بود که خلیفه می بایست از قریش انتخاب بشه، سایر نژادها نمیتونستن خلیفه بشن، طبیعتاً یک نوع نگاه نژادگرایانه در خلافت حضور داشت. دوم، فقط مردان آزاد حاضر در مدینه صلاحیت بیعت با خلیفه داشتن، آنها بودند که خلیفه رو تعیین یا عزل می‌کردن. این بدین مفهوم بود که در واقع مردان خارج از مدینه و زنان حاضر در مدینه و بردگان حق رأی در انتخاب خلیفه نداشتن. سایر شهرها و مؤمنین خارج از مدینه هم اینها با اعلان قبولی خلافت بیعت تبعی می کردن. بیعت تبعی می کردن و جهان اسلامی و قلمرو اسلامی تحت خلیفه در مدینه اداره می شد که اونها نقشی در آمدن و رفتنش هم نداشتن. خلیفه هم معیار حکومت بود، تصمیمات او مهم بود و به نوعی ساختار اقتدارگرایانه تشکیل داده بود. اما از دوره فروپاشی خلافت عثمانی که به تدریج بحث قریشی بودن از خلیفه حذف شد و در واقع خود برادران سنی در استدلالاشون پذیرفتن که قریشی بودن نباید شرط خلیفه باشه، دیگر اخوان و نژادها هم میتونن خلیفه بشن، به تدریج رفتن به سمت قدرتمند کردن همون شورای اهل حل و عقد، اون رو نماینده مردم کردن و اون نهادی است که هم خلیفه رو تعیین میکنه و هم خلیفه رو عزل میکنه. یعنی در واقع شورایی که در انتخاب مثلا خلیفه سوم عثمان خلیفه رو انتخاب کرد و رفت و دیگه نقشی در زندگی سیاسی مردم نداشت، شورای کنونی بعد از فروپاشی خلافت عثمانی نهادی برتر از خلیفه شد، هم ناظر بر رفتار او بود، هم او رو منصوب میکرد و میتونست اون رو معزول کنه. به همین دلیل برادران سنی ما تنها کوریدوری که میتونن از طرف او به سمت دموکراسی برن مسیر شوراست که امروز هم اگر دقت کرده باشید کشورهای سنی خلیج فارس خیلی خیلی که زور بزنن یک مجلس شورای مشورتی تشکیل میدن و راهی به سمت دموکراسی باز میکنن. طبیعتاً شیعه مسیر شورا رو نپسندیده و نمیپسنده. یکی از دلایلش اینه که اساساً شورا به رغم روایات اندکی که وجود داره یه بافت خیلی مبهمی داره. ما نمیدونیم اعضاش چگونه باید انتخاب بشن، ملاک رأی‌گیری در شورا چیه، چگونه میشه تصمیم گیری کرد، فرایند و به اصطلاح روند انتخاب به اصطلاح رأی‌گیری در شورا چیه، بعد اگر تصمیم گرفتن حاکم باید به اون تن بده نده، آیا عمل به رأی شورا طریقیت داره یا موضوعیت داره. اونچنان ابهام در بافت شورا وجود داره، این ابهامی که در مفهوم خلافت وجود داره، اساساً نمیشه از درونش یک نظام شست و رفته دینی و مذهبی استخراج کرد. به همین دلیل شیعه خیلی نمیتونه مسیری از درون شورا باز بکنه، به ویژه اینکه در دو شورای سقیفه و شورای اهل حل و عقد هم در واقع به نوعی کلا سرش رفته و اونجا عرصه رو به دیگران و رقبای خودش در واقع باخته. هم در سقیفه ابوبکر به خلافت رسیده و هم در شورای اهل حل و عقد در واقع عثمان به قدرت رسید و نتونست نماینده خودش که علی علیه السلام باشه رو در دوتا مورد به قدرت برسونه. خب این دلیل میشه که شیعه خیلی علاقه‌مند به شورا نباشه. وقتی منم میگم شورای اهل حل و عقد، در واقع مراد سنی ها اینه که میگن اعضای این شورا باید دو ویژگی داشته باشن، یکی صاحبان نفوذ اجتماعی باشن و دومی که آگاه به شریعت باشن. هر کسی هم نمیتونه عضو شورا باشه. به همین دلیلم یعنی به این یعنی عطف به آنچه که گفته شد، یعنی شورا شیعه به شورا اعتمادی نداره، اینه که اول انقلاب یا در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی امام هم تصور میکرد که اگر شورا رو در ساختار حکومت دینی بیاره شاید مسیر درستی باشه و خیلی از خبرگان مجلس اول رفتن به سمت شوراگرایی. حالا دلیلش البته چی بود؟ دلیلش این بود که ما تازه از نظام دیکتاتوری و استبدادی شاه خلاص شده بودیم، دنبال یه مفری میگشتیم که از این استبداد و خودکامگی ما رو نجات بده. از اون طرف هم علما و بزرگان ما نسبت به دموکراسی بدگمان بودن، زنین بودن و چون در دوران بین بازنگشتن به استبداد و پناه نبردن به دموکراسی مردد بودن، تنها راهی که میتونست اونا رو از اون منگنه نجات بده بحث شورا بود. به همین دلیل شورا میتونست به اونا کمک کنه که اونها رو از اون تنگنا خارج بکنه و به همین دلیل خیلی از ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی شورایی شدن. اما به تدریج متوجه شدن که اساساً شورا در اندیشه شیعه سنخیتی نداره، کارآمدی روشنی نداره، منشأ اختلافه و به دستور خود حضرت امام در قانون اساسی دوم در سال 1358 کلن نظام شورایی از قانون اساسی ایران رخ بربست و ساختار غیر شورایی شد. خب حالا اگر شما سوال بفرمایید که اگر تشیع قرار نیست از مسیر حقوق طبیعی به دموکراسی برسه مثل غرب و اگر قرار نیست از مسیر شورا به دموکراسی برسه مثل اهل سنت، مسیر او چیست؟ بررسی‌هایی که حداقل بنده کردم به نظر من تنها سناریویی که شیعه تونسته و خواهد تونست از مسیر اون رای به سمت نظم‌های غیر سلطانی، نظم‌های مردمی و دموکراتیک باز بکنه، حوزه‌های خالی از نسه. مراد من از حوزه‌های خالی از نس در واقع به بخش بزرگی از زندگی است که فاقد یک بیانه. مراد من از بیان هم فقدان واجب، حرام، مستحب، مکروه و حتی اباحه است. چون گاهی مواقع ما در مواردی بیانی داریم که اون بیان بیان اباحه‌ایه. نه، اینجا یعنی ما هیچ بیانی حتی به لسان اباحه‌ای هم نداریم. خب طبیعتاً این حوزه خالی از نسه. حالا چرا شارع بیانی در اینجا نفرموده؟ حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه اشاره فرمودن که اینکه خداوند در بخشای بزرگی از زندگی سیاسی به اصطلاح بیانی نفرموده، در واقع دلیلش اینه که خداوند مصلحتی میدیده و خواسته سکوت اختیار بکنه تا مردم در این حوزه ها راحت زندگی کنن. حالا اگه خداوند چنین اراده‌ای داشته و خواسته مردم راحت زندگی بکنن، ما چی کار باید بکنیم؟ خب خود خداوند خواسته. عرضم بزرگ شما، حالا پس اگر ما فرض بگیریم که دایره دنیا فراختر از دایره دینه و بخشی از زندگی فاقد نسه، خب در اینجا چی کار بکنم؟ من یک مثالی بزنم در ما نحن فی که بس براتون روشن بشه. ببینید مثلا در باب حکومت اسلامی ما راجع به اوصاف شخص حاکم، چه معصوم و چه غیر معصوم، بیان داریم. یعنی فرموده که در عصر غیبت کسی که باید بر شما حکومت بکنه مثلا فقیه، عادل، با تقواست و امثال اینها. خب اینا بیان در بحثه، اما چیزی که بیان نداره ساختار حکومت دینیه. خب حکومت دینی چه ساختاری باید داشته باشه؟ باید ساختار اقتدارگرایانه باشه یا دموکراتیک باشه؟ ساختار متمرکز باشه یا تفکیک شده باشه؟ حزب درش فعالیت داشته باشه یا نداشته باشه؟ اینا حوزه های مسکوت شریعت هستن و خداوند در اینجا بیانی نداره. من جهت تنویر بس اشاره بکنم به یک سخنی از مرحوم آیت الله سید محمد صادق صدر، پدر مقتدا صدر، که ایشون در دوره صدام توسط قصه ترور شد و به شهادت رسید. ایشون در جلد هفتم از کتاب ماوراء الفقه یک بحثی مطرح میکنه و اون اینه که اینکه امام صادق علیه السلام فرمود فانی جعلتو علیکم حاکمن، من فقیه رو بر شما حاکم قرار دادم، در روایت عمر ابن حنزله، پرسشی که ایشون مطرح میکنه اینه که چه تصویری از حکومت در ذهن مبارک امام بود که اون رو برای فقیه در واقع جعل کرد؟ آیا در ذهن مبارک امام اصلاً به حضورتون که حکومت پیامبر در مدینه بود ما نمیدونیم. آیا تصویری که از حکومت در ذهن مبارک امام صادق بود حکومت علی در کوفه بود؟ نمیدونیم. آیا منظور ایشون خلافت اهل سنت بود؟ نمیدونیم. آیا مراد ایشون از حکومت امپراتوری روم ها یا سلطنت ایرانیا بود؟ نمیدونیم. پس آنچه که در لسان روایت عمر ابن حنزله مفقوده اینه که ما نمیدونیم که مراد امام از حکومتی که برای فقیه جعل کرده در واقع چیه. عرضم به حضورتون که به همین دلیل خود فقیه که باید حکومت بکنه بیان داره، اما حکومتی که باید فقیه برش حکومت کنه فاقد بیانه. غیر از این بحث نظم سیاسی، ما در حوزه های به اصطلاح اقتصادی، در حوزه های اجتماعی، تا دلتون بخواد به اصطلاح زندگی ما فاقد بیانه. مثلا فرض کنید ستر عورت بیان داره، اما اینکه این لباس باید زیپ داشته باشه یا دگمه داشته باشه، چی باشه یا چی نباشه، اینا از اموری است که بیان نداره. و اتفاقا به نظر من یکی از زیباشناختی های دین اسلام هم همینه که راجع به اموری که مشمول مرور زمان میشن هم اظهار نظری نکرد. اگر اظهار نظری میکرد خب شاید دست پای ما در این حوزه ها بسته تر میشد. من در واقع این بحث رو در اینجا تموم میکنم. ادامه حرف صدر دوم رو، شهید صدر دوم رو ادامه خواهم داد و اشاره خواهم کرد که چه اتفاقی در این 150 سال اخیر بین دو تا جریان بزرگ شیعی رخ داده. و السلام علیکم و رحمت الله.